به نام خدا و با سلام به شما عزیزان، من هوشنگ جاوید هستم، پژوهشگر فرهنگ مردم و موسیقی نواحی کشورمون، و بسیار خوشحالم که با یک برنامه دیگه از مجموعه کار و نوا از شبکه اقتصاد رادیو با شما همراه هستم. امیدوارم که تا پایان برنامه با ما باشید، به ویژه که مهمان گرانقدری مانند آقای رضا مهدوی رو هم در استودیو داریم که به وقتش با ایشون هم آشنا خواهید شد. خب عزیزان شنونده، همونطور که عرض کردم خدمتون، ما در استودیو مهمان گرانقدری داریم، یکی از موسیقیدانان، پژوهشگران و مدرسین برجسته کشورمون، جناب آقای استاد رضا مهدوی، که من سلام عرض میکنم خدمتشون و خوش آمد میگم بهتون.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب استاد جاوید و همینطور شنوندگان بسیار خوب رادیو اقتصاد برنامه کار و نوا.
قربان محبتتون جناب مهدوی. ما دو برنامه ایام الله دعای فجر داشتیم از مجموعه کار و نوا که بسیار مورد استقبال شنوندگان ما قرار گرفته بود. به همین سبب بار دیگر مزاحم شما شدیم که راجع به موسیقی انقلابی صحبت بکنیم و موسیقی انقلاب چه کرد، چی شد. ما همونطور که میدونید مثلا یه تعریفی داریم به نام سرود در موسیقی. سرود ویژگی برانگیزانندگی در جهت خیزش علیه ستم و جور رو در خودش داره، یعنی باید داشته باشه. تو این چارچوب موسوی ورزان تلاش دارن تا در اثر تهاجمی که از سوی دشمن حمایت میشه یا مثلا اتفاقی که میفته نقش خودشون رو به درستی نمایش بدن و جامعه رو تشویق و ترغیب به حمایت از اون حماسه بکنن. ممکنه این حماسه یک تولید باشه، یک تولید ملی برتر باشه، مثلا اتفاق خودی کردن انرژی اتمی. مثلا گام گذاری تو میدانهای نبرد و جنگ یا مثلا در برابر دشمن یا مثلا اتفاقات دیگر به حتی به صورت ستایش اجتماعی یا ستایش ملی میهنی میتواند قالب سرود رو در بر بگیره. از زمان وقوع انقلاب اسلامی سرودهای ملی مذهبی و سرودهای سیاسی عقیدتی هم بهش اضافه شد، مثل سرودهای معروف ما همه پیرو به خط رهبریم که هم جنبه ملی داره هم جنبه مذهبی. و جالب اینجاست که خودش هم یک زایش نو در گونه سازی سرود هست که جزو آرم برنامه خبر هم اصلا اخبار ما هم شده و یکی از حرکت‌های خوب هنری انقلاب اسلامی بوده. نظر شما تو این زمینه چی هست؟ اصلا چجور شد که به اینجا رسیدیم ولی جامعه موسیقی ما، کسانی که کار موسیقی میکنن، نتوانستن این سرودها رو به اون شکلی که باید در هر دورهی و برای هر اتفاقی جا بندازن و بیشتر رفتیم به سمت سمفونیک ایجاد کردن و اینجور چیزا؟
خب ما باید مقدار نگاه به گذشته داشته باشیم که گذشته پرباری در باره سرودهای انقلابی نداریم. ما میتونیم فقط اشاره داشته باشیم به دوره مشروطه. خب عارف قزوینی میاد و به عنوان یک ترانه‌ساز، یک مصنف موسیقی انقلابی مطرح میشه و نمونه‌هایی رو ارائه میده و ادامه پیدا میکنه تا ماجرای سیه تیر که استاد ابوالحسن خان سبا شعرشو میگه و موسیقیشو حسین ملک از شاگردانش بوده و بعدا از اساتید سنتور و آهنگسازی
سرود سیه تیر رو،
بله، و میاد تا انقلاب. ببینیم عارف قزوینی خوب کاری میکنه کارستان. حالا اینکه ما ثبت و ضبط در گذشته نداشتیم یا انقلابی به اون شکل نداشتیم، اما سرودخوانی در وجود ایرانیان از گذشته های دور بوده. سرود اول پایگاه دینی مذهبی داشته، بعد پایگاه نظامی و حماسی و رزمی پیدا میکنه و بعدا میاد تو سطوح جامعه.
چون یه روح ورزشی درش هست دیگه،
همینطوره، بله. و از این دست موارد بوده و ما در زورخانه هامون که یک فرهنگ خاص مملکت ما است در عرصه ورزش و شعرخانی و شاهنامه خانی، سرودهای حماسی بوده که اون نوازندگان و اون نقالانی که در گودها کنار گود میشینن و اون ضرب زورخانه و زنگ رو میزنن و میخوانند، حماسه ایجاد میکنن که اون ورزشکار تهیج بشه، بشنوه و در بدنش استیلا پیدا بکنه. اینها چیزهایی است که به گذر زمان در ایستگاه‌های مختلف قوام پیدا می‌کنه. بعد که مسائل تمام میشه، انقلاب شکل می‌گیره، دیگه اون حس وجود نداره و مردم میرن تو زندگی عادی، طبیعتاً کمرنگ میشه یا از بین میره تا یک دوره خاصی، یک شرایط خاصی به وجود بیاد. این که میگم ایستگاه، بنده اعتقاد دارم که اگر سرود یکی از ژانرهای موسیقی تلقی بکنیم در هر مملکتی، اما موسیقی انقلاب و سرود انقلاب جز ژانر نیست. یک قطار،
یک شاخه جدید به پدید آمده است.
یک قطاری است که در حال حرکت در یک ایستگاهی میسته و مسافری پیاده میکنه و مسافری سوار میکنه. این قطار هیچ وقت نمیایسته. موسیقی همون قطاری است که داره حرکت میکنه، در گذر زمان بر حسب سیاست، فرهنگ، اجتماع، خواسته، سفارش، هر چی که هست، نیاز جامعه، ایستگاهایی به وجود میاد. انقلاب که میشه، قبل از انقلاب یه عده هنرمند علی رغم اینکه نمیدانستن انقلاب پیروز میشود یا نمیشود، از خود گذشتگی میکنن و همراه میشن با مردم با دیدگاه‌های ایدئولوژیک خودشون داشتن، آثار رو خلق میکنن. چه اونایی که نگه میدارن لحظه پیروز انقلاب پخش میشه، یا اونایی که نگه میدارن بعد از پیروز انقلاب، یا اونایی که از قبل از انقلاب با شعارهای مردمی همراه میشن، ترانه سرا و شعرا میان از شعارها ترانه ایجاد میکنن، شعر ایجاد میکنن، یا بالعکس میشه این قضیه، مردم میشنون و اونها رو تبدیل به شعار میکنن، این آهنگ ترانه ها رو. میبینیم که موسیقیدانان به عنوان اولین هنرمندانی هستن که در شکل انقلاب همراه و همگام با مردم هستن. شما در عرصه تئاتر و سینما و تجسمی موارد نمیبینید، همه بعد انقلاب میان. اما این موسیقی دانان که بخش مهمی از بدنه جامعه بودن، افراد جدی جامعه شناخته شده بودن، چه در موسیقی دستگاه، موسیقی ملی، موسیقی ارکسترال، موسیقی پاپ، اینها میان ورود پیدا میکنن و نغمه هایی رو خلق میکنن، تولید میکنن که ما بهش میگیم موسیقی انقلابی.
درسته.
این حالت موسیقی، این حالت انقلابی بودن، این حالت سلحشوری بودن در آهنگساز و خواننده و نوازنده و شاعر بوده که توانست این حس رو القا بکنه در نفوس مردم. اینجاست که ما به عنوان یک پایگاه مهم و یک ایستگاه مهم 57 رو ایستگاه موسیقی انقلابی و سرود انقلابی میدانیم. ارائه موسیقی بر اساس تفکری که افرادش انقلابی بودن و میخواستن که حرکت انقلابی بکنن، این بار با ابزار صوت و موسیقی که به عنوان یک فرهنگ شنیداری ثبت میشه در تاریخ انقلاب.
درسته. خب عزیزان، تو این قسمت برنامه میریم یه سرود میشنویم، برمیگردیم به ادامه گفتگومون با دوست عزیز هنرمندم.
شیطانی بر لطف بی پایان یزدانی، دوریم از افسونهای شیطانی، بر لطف بی پایان یزدانی. دشت شهادت را بسی گلگون کفن داریم، نصر را بلندم جاودان نقش لبای تو، انا فتحنا زامن انجو بقای تو، نصر و بلالله جاودان نقش لبای تو، انا فتحنا زامن انجو بقای تو.
مسابقه بزرگ کار و نوا. اگر مایلید در مسابقه بزرگ کار و نوا شرکت کنید، باید حتما قطعی از شعر یا ترانه کار و مشاغل منطقه خودتون رو برای ما بخونید. پس کلمه کار و نوا رو به شماره 30,000-3637 بفرستید تا باهاتون تماس بگیریم و ترانه و شعرتون رو ثبت و ضبط و در این برنامه پخش کنیم. کار و نوا.
مرا از خود خود راندی بخانی به حال دخترم.
رادیو اختصار.
صحرا بنگرم صحرات مینا.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
مو بیمار تو یا مو بیمار تو یا دردم دوا کنجوم ناره
سامانه پیام کوتاه 30,000-3637.
بیاین با یک ببندیم عهد و پیمون عزیزم، که تا ایرون سازیم چی گلستون ستینم.
خب عزیزان شنونده، با موضوع برنامه گپ و گفتمون با میهمان برنامه برمیگردیم از شبکه اقتصاد رادیو و برنامه کار و نوا.
یکی از مسائلی که هستش اینه که یعنی همیشه سوال بر من وقتی که به آثار افرادی مثل عارف، مثلا عارف قزوینی ما رو میاریم و میگیم که این اثر حماسی، ندیدم که اینها گروهی خوانده بشه یا جمعی خوانده بشه، بلکه بیشتر فردی خوانده شده. اینها در دسته ترانه های حماسی قرار میگیرن دیگه تا سرود، چون سرود به هر حال یه ویژگی خاص خودشو داره که باید به صورت جمعی هم خوانده بشه، مثل سرود ملی یک کشور که در استادیوم های ورزشی هم میخوانن.
نه اینکه الزام باشه، ولی لازم که ریتم دوچار استفاده بشه. اون حالتی که سرودخوانان می ایستن تمام قد و سینه ها رو فراخ می کنن و سرها رو بالا نگه می دارن، طبیعتا شعر، ترانه و ریتمی می خواد که این حالت درشون ایجاد بشه دیگه.
بله.
شما نمی تونید خیلی قد برافراشته بیستید و یک حرفی رو خیلی نرم و لطیف درسته. و عاشقانه بگید. سرود پس لازمش اینه که حتما باید رزمی و نبزمی، حماسی و انقلابی در هر شرایطی ارائه بشه
و زبانگیر، خاصیت زبانگیر هم داشته باشه، یعنی بتونه ذهن و زبان رو سریع درگیر بکنه.
بله.
و همینجاست که جنبه های تولید سرود رو خیلی سخت میکنه.
در این سادگی سخته. بله. سهل و ممتنع سرود
واقعا. و برای من خیلی جالبه که دو تا استاد موسیقیدان در همین قرن حاضر در گوشه هایی از موسیقی یا در دستگاهی از موسیقی ایرانی ترانه حماسی ساختن که تبدیل به سرود ملی شده. یکیش آقای استاد روح الله خالقی هست.
بله.
یکی هم استاد راغب. مثلا در بیات ترک به دستگاه زابل، هر دو اینها هیچ کدوم برانگیزانندگی در این چیز وجود نداره، ولی نگاه آلمانی خوبی بوده به تولید
میگه. قنی و انسازو نشون میده. بله. چه بهره کشی خوبی بکنه از کلام.
ولی چرا تو دهه های بعد ما میبینیم یه همچین تولیداتی صورت نمیگیره؟ علت رو شما چی میبینید الان؟
خب یه بخشش اینه که اون آتش، اون حماسه، اون جریان که باعث میشه خون انسان به جوش بیاد در شرط عادی نیست. یک حقیقتی است.
فراگیر شدن موسیقی نازل رو شما در جامعه مقصر نمیبینید؟
خب شما وقتی کار غنی و کار خوب نمیکنید طبیعتاً چیزهای دست پایین تر میاد جارو پر میکنه. این خب یه اصله. اما اینکه چرا ادامه پیدا نمیکنه، نه اینکه انگیزه آهنگسازان و متولیان هنری نیست، مدیریت های هنری هستن که باید سفارش بدن. در دنیا مرسومه که برای موارد خاص همیشه دولت ها هستن که سفارش دهنده هستن و ایجاد انگیزه میکنن برای هنرمندان شاخصشون در سطوح مختلف. یک مدیریت خوب میتونه خون یک هنرمند رو، یک کارگردان رو، یک تهیه کننده رو، یک بازیگر رو، یک نوازنده رو، یک آهنگساز رو به قلیان بیاندازه و از او بخواد که فکر کن الان در شرایط انقلابی هستی، فکر کن الان 57ه، الان تو میخوای چیکار کنی برای ملتت، برای انقلابت میخوای چه بکنی؟ این ایجاد انگیزه در هنره. تاریخ هم نشون داده هنرمندان عموما در لاک خودشون هستن. باید محرک‌هایی وجود داشته باشه که بتونه اینها رو تهیج بکنه تا به خلق اثر هنر چیکار کنن، بپردازن. ما متاسفانه مدیریت‌هامون عموما وقتی بررسی می‌کنیم یا درگیر حواشی هستن، یا درگیر مسائل درون گروهی هستن، یا حفظ موقعیت‌ها هستن و کمتر دنبال هنرمندان شاخص میرن که کارهای شاخص ازشون طلب بکنن.
یا اینطور بگیم که کمتر برنامه ریزی مدیریتی دارن یا طراحی مدیریتی دارن برای اینکه جامعه به سمت حماسه هم سوق داده بشه یا فهم درک حماسه همواره به جامعه تلنگر زده بشه، به ذهن جامعه.
من همجا به ذهن قاطع میتونم بگم ما اصلا در رابطه با مدیریت های موسیقیمون هیچ سیاست گذاری نداریم، نه سیاست گذاری واحد، اصلا دورنمایی نداریم برای سال بعدمون که اعلام بشه ما از موسیقی کشورمون و از هنرمندانمون چه میخواییم.
فرمونم نه برنامه ریزی خرد داریم نه برنامه ریزی کلان، متاسفانه تو این زمینه این صحبتیست که من خودمانم.
اول انقلاب خودجوش هنرمندان
این کارو میکردیم.
محمد رضا لطفی یکی از رهبران این گروه موسیقی بود. بله. که تونست گروه های رو ایجاد بکنه، گروه شیدا، گروه چابوش، خیلی ها که کنارم بودن، خوانندگان، نوازندگان، خودجوش بدون سفارشی. خب بعد از انقلاب دهه 60 موفق بود این موضوع، سفارش ها بود، استقبال خوب بود، مردم هم میشنیدن و معطوف میشدن به این پیام و به این موسیقی های سالم. منتها از دهه 70 اینها یک بار کنار گذاشته شد. خب طبیعتاً همون پیرو صحبت اول شما، نمونه های اومد جایگزین شد که گوش ها رو اشغال کرد. طبیعتاً زنگار پاک کردن این گوش ها به راحتی نیست کار. ما بخوام نمونه های عالی رو جایگزین کنیم.
عزیزان شنونده، صدای ما رو از برنامه کار و نوا شبکه اقتصاد رادیو میشنوید. میریم یه سرود با هم دیگه گوش میدیم و ادامه برنامه رو در خدمت شما هستیم.
شهید شهید شهید، راه تو افتخار، نام تو ماندگار، عزتت پایدار، مرگ زرخت خروش روزگار، ای غمت جاودان در دل عاشقان، خون تو در جهان می کند گلفشان، هر بهار هر بهار. شهید، راه تو افتخار، نام تو ماندگار، عزتت پایدار، مرگ سرخت خروش روزگار، ای غمت جاودان در دل عاشقان، خون تو در جهان می کند گل فشان، هر بهار هر بهار. دشمن ای همراه من، تا محو دشمن ای همراه من، ننشینم از پا عزم تو یارم، ره می سپارم تا فتح فردا، ای زنده یاد با تو هم قرار، در سپیده اولین بار،
ای زنده یاد با تو هم قرار، در سپیده اولین بهار.
ننشینم از پا عزم تو یارم، ره می سپارم تا فتح فردا، ای زنده یاد با تو هم قرار، در سپیده اولین بهار،
ای زنده یاد با تو هم قرار، در سپیده اولین بهار.
برنامه کار و نوا رو از رادیو اقتصاد میشنوید. من هوشنگ جاوید هستم و توجه شما رو جلب میکنم به ادامه برنامه.
تو ایران یه سابقه کهنی هم داریم، مبتنی بر تدوین دستورالعمل چگونگی شعار دادن در جایگاه های مختلف. ما یه رساله‌ای داریم بسیار کهنه، مرحوم نیشابوری نوشتش، ارجوز فی شرح نغمات. یک نسخه از این تو موزه مصر وجود داشته که مرحوم بینش پژوه بهش رسیده بودن، یعنی بیان آهنگ‌های ویژه شعار دادن رو هم تبیین کرده بودن. برای تولید سرود ابتدای انقلاب از این شعارها بهره گرفته میشه. مرحوم لطفی رو شما نام بردید، من آقای علیزاده رو مثال بزنم با اون سرود معروف ژاله خون شد، اگر اشتباه نکنم، برای واقعه میدان ژاله. چقدر تولید این سرود زیبا و تاثیرگذار بود، چون کاملا برگرفته از شعاره. جالب اینجاست که خواننده محور هم نیست،
بله،
جمعی میخونن و از سازی مثل تار دو بهره گرفته شده، هم به عنوان کوبه ای یعنی ریتم ساز، هم به عنوان ملودی ساز، و این خیلی جالب.
نمونای خیلی خوبی داریم. بشنوید گروه جان بازان، بله، سرنوشت وطن به دست شماست. ببینید چقدر سرودیه،
بله،
از عناصر موسیقی دستگاه و ملی استفاده کرده، تار و تنبک و سنتور و نی و کمانچه است. و این اعتقاد و این که شما همدل میشید با مردم، این موسیقی ها نه که فقط در تهییج مردم، در ماندگاری فرهنگ انقلاب. ما انقلاب رو نمیتونیم بدون موسیقی و سروداش بررسی بکنیم. یکی از فرازهای بسیار مهم این آهنگترانه ها، این سرودها و موسیقی هایی بود که تولید شد، چه قبل انقلاب و چه در ادامه انقلاب. و وقتی به بررسی تاریخ انقلاب میپردازیم، می‌بینیم یکی از وجوه رسمی و مشخصه پیروزی انقلاب هنرمندان موسیقی بودن که درش سهم داشتن. ببینید